بارئ الخلائق اجمعین، باعث سفراء الاکرمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا نبی الرحمه و شفیع الامه امام الائمه اسوه الامه حبیب اله العالمین امیر القاسم محمد. و علی آله و اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین و لعن دائم علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الی قیام یوم الدین. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اما بعد، فقد قال الحکیم فی محکم کتابه و مبرم خطابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لتبلون فی اموالکم و انفسکم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. شبی گذشته هم این آیه شریفه سوره آل عمران، آیه 186 را خدمتتون ترجمه کردم، توضیح هم دادم، اما بعض نکات تفسیری در این آیه شریفه باقی مانده، نکات تفسیریش را به فراخور بضاعت و سرمایه ام و وضع و حال مجلس مطالبی را پیرامونش عرض می کنم. بنابر ترجمه ای که دیشب هم عرض شد، خداوند متعال می فرمایند که آزموده خواهید شد. قطعا هم آزموده خواهید شد. سنت قطعی خداست، سنت حتمی خداست. در اینجا خداوند متعال قسم میخوره، قطعا حتما طبق سنت قطعی و حتمی الهی آزموده خواهید شد، هم در اموالتون هم در انفس و جانتون. خانمای محترم، دیگه احتیاج به تذکر بنده نیست. ضمن تشکر از استماعشون، از حفظ ادب و رعایت حال مجلس، تقاضا میکنم که زودتر آرامش خودشون را حفظ کنن. علی ای حال، خداوند متعال میفرماید که طبق سنت قطعی و حتمی آزموده خواهید شد. ابتلا و بلا به معنای اختباره. اختبار ما در لغت فارسی میگیم خبرگیری. اختبار از باب افتعال برای متابعه، یعنی خبرگیری خواهید شد. خبرگیری را ما در زبان فارسی به ترجمه سلیس میگیم آزمایش. اختبار یعنی آزمایش. اما ماده آزمایش و ابزار آزمایش و ابتلا در زبان قرآن تنها سیئات نیست، بلاها و حوادث تلخ نیست. قرآن کریم می‌فرماید و بلوناهم بالحسنات و سیئات، ما اونا را آزمودیم، هم به بلا، هم به حسنات، هم به سیئات، هم به خوشی ها، هم به ناخوشی ها، هم به کامروایی ها، هم به ناکامی ها. اینی که انسان نباید خیال کنه آزمایش الهی همیشه از طریق سیئات، نه، و بلوناهم بالحسنات و سیئات. ثروت و قدرت بسان ناکامی ها و بسان نامرادی ها هر دو ابزار آزمایشه. لعلهم یرجعون، شاید به ما برگردن. فلسفه ابتلاء به حسنات و سیئات به تعبیر قرآن رجوع به خداست. یا در یک آیه دیگر می فرماید و نبلوهم به شر و الخیر، ما اونها را آزمودیم هم به شر هم به خیر. شر همون سیئاته و خیر همون حسناته. فتنتن، از روی فتنه هم اونها را به شر آزمودیم هم به خیر آزمودیم. و الینا ترجعون، بازگشت داده می شوند و رجوع داده می شوند مردم به ما. پس آنچرا که خواستم عرض کنم اینه، ماده ابتلا و آزمایش تنها سیئات نیست، حسنات هم هست، تنها شر نیست، خیرم هست. و فلسفه‌ش همونه که عرض کردم. یا در یک آیه دیگر خداوند متعال می فرماید اما الانسان اذا مبتلاه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. می فرماید وقتی خداوند متعال بنده اش را مبتلا کرد، آزمود، اما به اکرام و تنعیم آزمود، میگه خدا خداوند متعال مرا گرامی داشته. اما زمانی که خداوند متعال انسان را آزمود، فقدر علیه رزقه، رزق و روزیش را بر او تنگ گرفت، فیقول ربی اهانن، میگوید خداوند متعال به من اهانت کرده. و حال آن که هر دو ابتلاءه. علی ای حال ما نباید خیال کنیم در یک جمله اسباب و ابزار آزمایش به تعبیر ما سیئات و شر. نه، همه دنیا با همه آنچرا که دارد اسباب آزمایشه. اما چرا خداوند متعال ابتداعا می فرماید بل تبلون نبل امفی اموالکم؟ چرا می گوید در اموال شما آزمایش می شید؟ میگن چون حجم و بسامد آزمایش به اموال بیش از حجم و آزمایش و ابتلا و بسابد ابتلا در انفسه. چون حجم امتحان در اموال و مال بیش از انفسه، خداوند متعال ابتداءً می‌فرماید ولا تبلون نفی اموالکم، و بعضیا گفتن نه حجم بسامدش هم کار نداره، انسان برای مال و ثروت خیلی ارزش قائله. یه جمله امیر مؤمنان در نهج البلاغه دارد خدمتتون عرض کنم، نهج البلاغه جمله 309 کلمات قصار عبارتش اینه، میگه ینام الرجل علی الثکل ولا ینام الانسان علی الحرب. جملش اینه، ینام الانسان علی الثکل، انسان داغدار، انسان مصیبت زده میخوابه، آسایش داره، اما انسان بر غارت اموالش و بر سلب اموالش خوابش نمیبره. مالش رو از دست بده دیگه خواب نداره، اما داغ داره، میخوابه. ینام الانسان علی الثکل، ثکل یعنی داغ داره، فرزندش رو از دست داده، برادرش رو از دست داده، پدر و مادرش رو از دست داده، آسایش خوابیش را داره. ولا ینام الانسان علی الحرب، اما بر سلب اموال و غارت اموال خوابش نمیبره، آسایشش رو از دست داده. گویا انسان نسبت به مال حساس تره، نسبت به ثروت حساس تر و دقیق تره، لذا مصیبت زده است، آسایش خیش را حفظ کرده است، اما مالش رو از دست داده، آسایش نداره. لذا به قول آقا میگفت، میگه مال جانه تا آدمی بتونه تحمل کنه. ولتبلون فی اموالکم، ممکنه نه از باب ترقی هم باشه، درجه مصیبت مال کمتر باشه، خداوند متعال ترقی میکنه، میگه ولتبلون فی اموالکم و انفسکم. این نکات تفسیری است که بنده امشب زیر این آیه خدمت حضار محترم عرض میکنم. بعدن یک ابتلای دیگر و یک ماده آزمایش دیگر را خداوند از باب اهمیت جدا میکنه که دیشب هم عرض کردم، میفرماید ولتسمعن، خواهید شنید، ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب، از کسانی که اهل کتابن، اهل کتاب آسمانین. اینی که بعد به تعبیر بعضی از مفسرین، اینی که قرآن میگه من الذین اوتوا الکتاب، تعریضش میکنه، میگه آدم توقع نداره، آدم توقع نداره اهل کتاب باشه، اهل کتاب آسمانی باشه، اهل کتاب تورات باشه، اهل کتاب انجیل باشه، اما اذیت کنه. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب، از کردن بعضی وقتا مثلا میگه طرف روحانیه، طرف درس خوانده است، طرف تحصیلات کلاسیک داره، آدم بی سوادی هم نیست، درس خوانده است، تحصیل کرده، آدم توقع نداره از اون چنین سخنی را بشنوه. اینی که قرآن میگه ولتسمعن، یک ابتلا و آزمایش دیگر، حرف دیگرانه، سخن جریحه‌دار دیگرانه، سخنان تند و داغدار دیگرانه. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب والذین اشرکوا اذن کثیرا. ای پیامبر، ای مسلمانان، شما آماده باشید، یکی از ابزارهای آزمایش شما عکس العمل شما در مقابل گفته‌های زجرآور دیگرانه. خواهید شنید اذن کثیرا، با اینکه اهل کتابن، درس خواندن، کتاب آسمانی دارن، از قبلم کتاب آسمانی دارن، انسان انتظار نداره اهل کتاب باشه اما اهل اذیت و آزار باشه. اما شما مسلمانان، پیامبر آماده باشید، اذن کثیرا را خواهید شنید. یه شعر شاعر عرب میگه، جراحات و سنان لحن تیامو، زخمهای ناشی از شمشیرها قابل جبران، التیام داره، مداوا داره. و جراحات و لسانه لیس لحن تیامو، اما جراحات ناشی از زبان، زبان تند التیام بردار نیست، مرهم پذیر نیست. جراحات ناشی از شمشیر مرهم پذیره، اما جراحات ناشی از زبان مرهم پذیر نیست. اما پیامبر آماده باشید که خواهی شنید. اعضا به تعبیر ادبی اسم جنسه، به معنای ضرره، به معنای عدوانه. بذار یک حدیثی هم خدمت شوزار محترم از رسول خدا در واژه اعضا ذکر کنم. می فرماید ادن صدقه، کمترین صدقه اینه، اماطت الاضا عن الطریق، کمترین صدقه اینه. من تو خیابون را میرم، تو کوچه را میرم، سنگیست، شیشه‌ایست، افتاده، ممکنه رهروی پایش به این سنگ برخوره، ممکنه رهروی پاش به این شیشه بخوره. رسول خدا فرمود ادن صدقه، کمترین صدقه اینه، اماطت العضا عن الطریق. آدمی اونی که موجب اذیت و آزاره، یه شیشه افتاده، سنگی افتاده، چوبی افتاده، عرض کردم ممکنه پای رهرو به او برد بخوره، بشکنه، پاش اذیت و آزار بشه. کمترین صدقه اینه، اماطت العضا عن الطریق. انسان این مانع ها را، این سنگ را، این شیشه را از جلو پا برداره. لذا عضا به معنای ضرر، اسم جنس به معنای ضرر. ای پیامبر، مسلمانان شما آماده باشید از کسانی که توقع ندارید، از کسانی که انتظارش نمیره، اونا اهل کتابن، اونا درس خواندن، اونا دارای کتاب آسمانی هستن. اذن کثیرا، سخت اذیت خواهی شد. و من الذین اشرکوا، و همینطور از مشرکین. اینا نکات تفسیری است که من زیر این آیه شریفه خدمتتون عرض کردم. بعد از این آیه، بعد از ادامه این فراز آیه می فرماید و ان تصبروا، اما اگر شما صابر باشید، و تتقوا، پروا پیشه کنید، در مقابل شدائد، ناملایمات، مکاره مقاومت کنید، پیروز خواهید شد. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، در زبان عربی ذَلِكَ به معنای آنه، هَذَا به معنای اینه. اینجا در مقام اشاره به صبر و تقوا، از اشاره به اسم بعید اضافه کرد، استفاده کرده، که ما در زبان فارسی میگیم آن. آن مثل اول قرآن خوندید، خداوند متعال در قرآن میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، معنیش این است که این کتاب در او ریبی نیست، آن کتاب در او ریبی نیست. این استفاده از ضمیر اسم اشاره بعید برای بعد منزلت، برای عظمت، برای رفعت. لذا خداوند متعال می فرماید ان تصبروا و تتقوا فان ذلک، اون صبر، اون مقاومت، اون صبر و مقاومت دست نایافتنی، اون صبر و مقاومت سخت، اون صبر و مقاومتی که انسان باید با سختی به دست بیاورد، اون صبر و مقاومتی که به تعبیر روایت ان الصبر من الايمان به منزله راس من الجسد، صبر نسبت به ایمان به سانف سر نسبت به بدن. من لا راس له لا جسد له، من لا صبر له لا ایمان له. لذا می فرماید فإن الصبر من الإيمان بمنزلة رأس من الجسد. همتون این حدیث رو شریدید، صبر نسبت به ایمان به سان سر نسبت به بدن. سر بدون بدن معنا نداره، ایمان بدون صبر معنا نداره. یه نکته دیگری هم اضافه کنم، این نکته رو هم توجه کنید. گفت و این تصبروا و تتقوا، به صبر و تقوا اشاره کرد، به اسم اشاره بعید و مفرد هم آورد، گفت فان ذلک آن، نگفت آن دو. فان ذلک یعنی آن، آن اشاره به شیء بعیده اما مفرده، تثنیه نیست، جمع نیست. بعد از مفسرین گفتن اینی که مفرد آور اشاره به اینه، صبر و ایمان، صبر و تقوا از هم جدا شدنی نیستن. هر جا صبر هست تقوا هم هست، هر جا تقوا هست صبر هم هست، هر جا صبر نیست تقوا نیست، هر جا تقوا نیست صبرم نیست. لذا اشارهی به هر دو میکنه، اما به اسم اشارهی به بعید، اونم مفرد. نمیگه فانها تانه، میگه فان ذلکه، چون اینا از هر دو گسستنی نیستن، جدا شدنی نیستن. انسان نمیتونه به بعد منزلت تقوا برسه بدون صبر، و بالعکس. فان ذلکه من عزم الامور، جز امور معزومه است. آدم باید با جهد، آدم باید با اراده قوی، آدم باید با شدت، آدم باید با مراقبت. چیز ساده ای نیست، سهلی نیست، دست یافتنی نیست. هر کسی نمیتوانه با ادعا و با شعار به او ظفر پیدا کنه. میگه فان ذلک من عزم الامور. شما شنیدید میگیم ما انبیاء اولوالعزم، انبیاء اولوالعزم 5 تان، از یعنی اراده قوی، جزم قوی. آدم این چنین نیست که بتوانه عزم امور داشته باشه. لذا میفرماید صبر و تقوا که اینها ساده نیستن، دست نیافتنی به سهولت نیستن، از امور معزومه هستن. فان ذلک من عزم الامور. و خداوند متعال همه ما را مبتلا میکنه. و لطب یک بار دیگر این آیه را بخوانم، انشاءالله توانسته باشم بعضی از نکات تفسیری این آیه را غیر از آن چرا که دیشب خدمت حضار محترم عرض کردم بهش رسیده باشم. ولتبلون فی اموالکم و انفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. خواهید شنید. اما یک راه دارد، اون راه و این تصبرو و تتقو فان ذلک من عزم الامور. این صبر و تقوای از یک دیگر جدا ناشدنی، غیر قابل انفکار، اینا از من عزم اموره. بعضی چیزها از عزم اموره، یعنی باین فکم. یک روایتی هست، بعضی از دوستان تمام منبرهای سالیان پیش را، من را هم در ذهن و ضمیرشون هست اشاره کنم، عنوان تکرار نداشته باشی. یادم هست یکی از سالها این حدیث را خواندم که وقتی خداوند متعال حضرت آدم را آفرید، به جبرئیل گفت جبرئیل برو به آدم بگو 3 تا 1 3 تا هستن، به یکیشون میتونی رأی بدی، یکی عقل، یکی حیا و دین. حضرت آدم، یا دین رو اختیار کن، عقل و حیا را رها کن، یا عقل را انتخاب کن، حیا و دین را رها کن، و بالعکس. وقتی آمد به حضرت آدم جبرئیل پیشنهاد داد، حضرت آدم گفت من عقل را میخوام، عقل میخوام. جبرئیل رو کرد به حیا و دین، گفت حیا و دین این صرفا، شما رأی نی آوردید. حضرت آدم به شما رأی نداد. بلا فاصله عقل و حیا گفتن انا نؤمرنا ان نکونا مع العقل، ما مأموری با عقل باشیم. هر جا عقل هست حیا هم هست، هر جا عقل هست دین هم هست. بعد از این که حضرت آدم در مقام گزینش عقل را انتخاب کرد، در حقیقت حیا را هم انتخاب کرده، در حقیقت دین را هم انتخاب کرده. چون دین و حیا گفتند ما مأموریم با عقل باشیم. لذا اینی که گفتم خداوند متعال به صورت مفرد میگه ان ذالک من عزم الامور، زیرا صبر و تقوا با همن. انتخاب صبر انتخاب تقواست و انتخاب تقوا انتخاب صبر. ان ذالک من عزم الامور. حادثه عاشورا یک ابتلای بزرگ الهی بود برای دوران امام حسین، و این ابتلا به صورت دیگر، در چهره دیگر، در قالب دیگر، در همه زمانها و در همه مکانها برای همه انسانها در طول دوران و کوران وجود داره. هیچ وقت انسان از این ابتلای الهی خارج نیست. چه مسموعات و شنیدنیهاش، چه ابتلای به افعال، چه ابتلای به اقوال، شنیدنی ها همه هست. اما و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. این مهمه. اگر من و شما بتوانیم در مقابل این ابتلایات الهی صبر و تقوای لاینفک از یکدیگر را انتخاب کنیم، به گونه ای که مسلم ابن عقیل انتخاب کرد. دیشب میخواستم یک مقداری راجع به مسلم بیشتر صحبت کنم، وقت و زمان اجازه نداد، نخواستم بیشتر مصدع بشم. امشب یه مقداری به عنوان مقاومت، به عنوان صبر، به عنوان تقوا راجع به مسلم ابن عقیل صحبت میکنم. شما میدانید ابی طالب به نام عبد مناف یا علی عمران دارای 4 فرزند پسره، هر کدام هم 10 سال تفاوت سنی دارند. طالب 30 ساله است، جعفر 20 ساله است، عقیل 10 ساله است، امیر مؤمنان به دنیا اومده. اینی که میگن ابی طالب به نام کنیه، به نام فرزند بزرگ ابی طالبه. ابی طالب کنیه است، نام مبارک بابای امیر مؤمنان عمرانه، یا در بعضی از کتب تاریخ آمده عبد مناف. لذا زمانهای قدیم گفتن علی عمرانی. علی عمرانی یعنی علی فرزند عمران، مکنا به کنیه ابی طالب. این مسلم ابن عقیل فرزند عقیل، برادر امیر مؤمنانه که 10 سال از امیر مؤمنان عقیل بزرگتره. مسلم ابن عقیل نه تنها پسر عموی امام حسینه، بلکه شوهر همشیره امام حسین هم هست. یکی از دختران امیر مؤمنان به نام رقیه است و مسلم شوهر رقیه است. رقیه تنها دختر امام حسین نیست، رقیه خواهر امام حسین هم هست به نام رقیه ابن علی که شوهرش مسلم ابن عقیله. مسلم ابن عقیل شوهر همشیره امام حسین. دیگه اشاره کردم دیشب آنچرا که رخ داد وقتی که امام مسلم ابن عقیل تک و تنها شد با یک دشمن مسلح، یک جمع کثیر جنگید، عده‌ای را به جهنم واصل کرد، اما تاب و توان مسلم ابن عقیل تمام شد، ضربت‌ها بر بدن مسلم وارد شد، مسلم دستگیر شد، آوردنش در قصر الاماره. وقتی وارد در قصر اماره شد، ضربتی به صورت مسلم وارد شده بود، دندان ثنایاش در حال قطع شدن بود، تشنه لب بود، رو کرد به مسلم ابن عمر باهلی، گفت اعتنی، وقتی مقداری آب به من بده، قلت و ما قله یعنی کوزه، یک کوزه آب اونجا بود. گفت به من آب بدید تشنمه. عمر ابن مسلم ابن عمر باهلی گفت این آب بسیار خنکه، اما نمیگذارم جرعه ای از این آب بنوش. عمر ابن خریس اونجا بود، رو کرد به غلامش گفت غلام یه مقداری آب به مسلم ابن عقیل بده. اون غلام قله آب را برداشت داد دست مسلم ابن عقیل، یه مقداری آب را در کأس ریخت تا رفت بخوره، خون دهانش با آب مخلوط شد، آب متنجس شد. مسلم ابن عقیل آب را ریخت، بار دوم مقداری آب کوزه خواست برید داخل کأس ریخت، دوباره با خون دهان مسلم ابن عقیل مخلوط شد، بار دوم ریخت، بار سوم ریخت. همینطور عاقبت مسلم ابن عقیل گفت یار گویا روزی هم نیست، باید با لب تشنه جان بدم، روزی هم نیست. تشنه لب دهانش افتاد توی آب، دندانش افتاد توی آب، دندان جلوش که بر اساس ضربت شمشیر از جا کنده شده بود. او را وارد قصر عبیدالله کردند. عبیدالله ابن زیاد توقع داشت مسلم ابن عقیل سلام کنه، سلام نکرد. عبیدالله گفت چه سلام بکنی چه سلام نکنی تو را خواهم کش، چه سلام بکنی چه سلام نکنی مزد اعدام و مرگ و شهادته. مسلم ابن عقیل هیچ گونه جوابی نداد. بعدن مسلم گفت وصیتی دارم، مرد قرشی پیدا میشه من وصیت کنم به او؟ میگن عمر ابن سعد به عنوان یک مرد قرشی بلند شد، گفت وصیتت چیه؟ گفت اولین وصیتم اینه که من شهادت میدهم لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و ان علیا ولی الله. شهادت دومم، وصیت دومم اینه، این درع و زره مرا بگیرید بفروشید، 700 درهم بدهکارم او را به عنوان قرض و بدهی من پرداخت کنید. وصیت سومم اینه به حسین اعلام کنید به سمت کوفه نیاید، به سمت کوفه نیاید. عمر ابن سعد بنابر نقل تاریخ این گونه جواب داد، وصیتت به شهادت به الله اله الا الله، منم وصیتم همینه بر حسب ظاهر، منم شهادت میدهم لا اله الا الله، اما زرهت بفروشم یا نفروشم اختیارش با خودمه، میخواهم میفروشم میخواهم نمیفروشم، اما به حسینم گزارش نمیدهیم تا حسین بیاید و او را هم بکشی. عبیدالله بعد از این جریان گفت چه کسی مسلم ابن عقیل سرش را زده و با شمشیر سر او را مجروح کرده؟ اون را بیاورید، اون را بیاورید. شخصی به نام بکر ابن حمران گفت شمشیر زده به من مسلم ابن عقیل، سرم را مجروح کرده. گفت همین آقا بره بالای دارالعماره سر مسلم ابن عقیل رو از بدن جدا کنه. لذا بکر ابن حمران آمد برد مسلم ابن عقیل را بالای دارالعماره. مسلم ابن عقیل نماز خان، دو رکعت نماز اجازه گرفت خان. اون خبیث بکر ابن حمران سر مسلم را از بدن جدا کرد با شمشیر و بعدن بدن مسلم را از بالای دارالعماره انداخت روی زمین. و این تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. میگن مسلم در آستانه سر از بدن جدا شدنم رو کرد به جهتی که امام حسین هست، فرمود السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام خدا بر تو ای حسین. اینها رو میگن صبر. اینها رو میگن مقاومت، اینها رو میگن و این تصبرو و تتقو فان ذلک من عزم الامور. مسلم ابن عقیلم مثل اربابش حسین بود، به تعبیر اون عبارت میگه لقد عجبت من صبره ملائکه السما، ملائکه آسمان هم از صبر حسین شگفت زده شدند. صبر و تقوایی که با یکدیگر عجینند، غیر منفک از یکدیگر انفکاک پذیر نیستند، هر دو با همند. روز عاشورا را تصور کنید، یه جمله بیشتر عرض نمی کنم. روز عاشورا را تصور کنید، حسین است و یک دنیا دشمن، دیگه تمام اصحاب و یاران خودش را از دست داده، دیگه هیچ عضوی از اعضای بدن حسین سالم نمانده. از یک طرف صدای زجه و ناله زن و فرزند را میشنوه، از یک طرف شماتت دشمن را میبینه، اما با کمال آرامش، با کمال صبر، با کمال تقوا، وقتی از اسب به روی زمین افتاد، روی سر مبارک خودش را روی زمین تفتیده کربلا گذاشت، خیلی آرام گفت الهی لا حول ولا قوت الا بالله، الهی رضم برضاک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین. پروردگارا به این عرض ادب به ساحت قدسی حسین و اصحاب حسین از همه به احسن وجه قبول بفرمایید.